آن رادیو روشن کردید بهتون سلام میکنم، خدا قوت میگم، انشالله سلامتی همراهتون باشه و همه شما شنوندگان محترمی که در این لحظه ها و ساعات به نحوی خدمت رسانی میکنید. از رادیو معارف بخش سوم برنامه ها رو پی میگیریم و دعوت میکنیم که همچنان تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. اگر مایل بودید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار کنید، بدون پیش شماره میتونید 162 رو بگیرید و صحبت کنید. اگر مایل بودید که با پیامک ارتباط برقرار کنید، 30162 در اختیار شما هست. میرسیم به ساعت 4 بامداد. نشان صبح رو تقدیمتون میکنیم. بررسی روایت مهدوی در سخنان آیت الله نجم الدین طبسی به مدت 27 دقیقه.
نشان صبح دیگر می آید ایشان. بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
از قله های پر و بار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را که آغاز می کنیم، بررسی احکام جدید در عصر ظهور، آیا واقعا امام زمان علیه السلام احکام جدیدی میارن؟ سنت جدیدی دارن؟ استغفر الله، قرآن جدیدی میارن؟ شریعت جدیدی میارن؟ همین حرفایی که نسبت میدن به ما که شیعه میگوید امام زمان قرآن جدید میارد، نعوذ بالله، دین جدید میارد. حالا ما اینو بررسی خواهیم کرد و روشن خواهد شد که ما طبق مطالعات و تتبع ناقصی که داریم و محدود، حتی یک روایت ما نیافتیم که امام زمان بفهمد که، یعنی تو روایت بفهمد که امام زمان یأتی به قرآن جدید. حتی یک روایت ما ندارد، من ندید، یا اینکه بفرماید یأتی به دین جدید. امام زمان اعوذ بالله دین جدیدی میاره. اما خب روایاتی در ارتباط با یک سری از احکام و برخوردها روایاتی آمده: اعدام زانی، اعدام مانع زکات، به اصطلاح کسانی که در عالم زر با هم دیگه اخوت داشتن، در این عالم به اینها ارث بده، یعنی نسب و اخوت در اون عالم را ملاک قرار بده برای ارث در این دنیا، یعنی به اصطلاح تغییر قانون ارث، یا به اصطلاح قتل دروغگویان، کسانی که مدعی تشیع هستند ولی دروغگو هستند، شیعه نیست، اینا حکمشون در زمان امام زمان آیا اعدامه طبق بعضی از روایات، یا اینکه اصلا جزیه‌ای در دوران امام زمان نیست. خب و حال آنکه در قرآن حتی یعطوا الجزیه عن یدن و هم صاغرون. حکم ربح بر مؤمن، سود در معاملات، جنسی را بخرم 10 تومن به مؤمن بفروشم 15 تومن 12 تومن 2 تومن ربح و سود ببر، آیا این ربح و سود در دوران حکومت امام زمان ممنوع، جایز نیست؟ یا مسئله کمک به برادران، تجهیز هم دیگر، کمک دادن به هم دیگر، و الان که مستحب تعاون علی البر و التقوا، اون روز آیا این کمک واجبه؟ کمک رسانی روایت اینه میگه همینطوره. یا مسئله قطائع، خب مثلا پادشاهان اتیک زمین، زمین‌های بزرگی را برای خودشون ثبت میکنن، خب آیا این قطیعه در دوران امام زمان محظور داره، ممنوعه، حرامه، یا باز ممکن است همچین برنامه‌هایی باشد. حالا این به اصطلاح عنوان بحثه، این طرح بحث میکنه. ما به ذرس قاطع میگیم که امام زمان علیه السلام سنت جدیدی ندارن، همون سنت محمد مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم. به ذرس قاطع میگیم آقا امام زمان روح فدا دین جدیدی نمیارن، همون دین پیامبر اکرمه. قرآن جدیدی نمیارن، همون قرآن پیامبر اکرم نازل شده است. ولی روایاتی دارد که ایهام دارد به این که امام زمان یه احکام جدیدی میارن. میخوام اینا رو ببینیم، اولا سندی بررسی کنیم، بعدش هم دلالی بررسی کنیم. مثلا گنج، کسی که الان گنج پیدا بکن، البته با قطع نظر از قوانین حکومت، حکومت یه قوانین خاصی برای گنج دارد، با قطع نظر از اون کسی گنج پیدا بکند خمتشه بده آقش مال خودش. در دوران امام زمان همینه؟ نه، هرچی که پیدا کرد باید تحویل بده، آقا خرج جنگ بکند. یعنی قوانین گنج هم تغییر میکنه اون روز. مسئله تعدیل قبله در مسجد کوفه، بالاخره طبق بعضی از روایات امام زمان قبلهشو تعدیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان مردم رو قبله نماز نمیخونن در این مدت، یه سری از مساجد آقا دست اومدن که تخریب کنن. آیا تخریب مساجد مشروعه و آیا درست است که امام زمان یه سری مساجد تخریب میکنن و به چه انگیزه؟ همین روایات هست که دستاویز بدخواهان شده، بدون اینکه بررسی کنم، تحقیق کنم سند روایت را، متن روایت را، فهم روایت را، معارضات روایت را، بیانات علما، فقها در زمینه نص و دلالت و بالاخره سند و بدون اینکه اینا رو در نظر بگیرن، اینا رو مطرح میکنن توی ماهواره هاشون و به خیال خودشون سیاه نمایی میکنن. البته ما از اونا توقع نداریم، اونا کارشون همینه. یعنی نون همین شبه افکنی و جلسازی و سیاه نمایی رو نون اینها رو میخورن، ولی ما خودم میخوام بفهمیم واقع مطلب این روایات چی هست و منظورش چیه. نمیدونم سقف مساجد رو تخریب میکنن، همینطوره روایتش درسته و به چه انگیزه؟ منارات رو تخریب میکنن، منارات رو یا مناره، المناره اشاره به یه مناره خاصی عهده یا نه کل منارات، به چه انگیزه؟ اصلا مناره است المنائر یا المنابر، هدم منائره یا هدم منائره، مناره است یا منبره، به چه انگیزه؟ نمیدونم سقف مساجد را بر میدارد، همینطوره امام سقف مساجد را بر میدارد و به چه انگیزه؟ مسجد الحرام را به اساس خودش برمیگرداند، کعبه را به اساس خودش برمیگرداند. باز یه بحث مفصل راجع به قضاوت، اصلا مسیر قضاوت طبق بعضی از روایات تغییر میکنه، دیگه شهود لازم نیست، با علم خودش آقا قضاوت میکند، پرونده را میبینه نظر میده، اصلا نیاز به شهود نیست. خب اینا و شاید موارد متعدد دیگری هم باشد. سوال این است که ما که برامون محرزه امام زمان علیه السلام دین جدید نمیارن، قرآن جدید ندارن، حکمشون طبق کتاب و سنت، همین قرآنی که هست و سنت نبوی. با این وصف این روایات اولا توضیحش چیه، بعد توجیهش چیه؟ من قبل از این که وارد این بحث بشم روایتی را بخونم که معلوم بشود اصلا قبل از این که ما بپرسیم این احکام جدید توجیهش چیه، باید بپرسیم که جامعه و مردم چقدر از سنت پیامبر و از تعالیم اسلام فاصله گرفتن. آیا اینها سنت های جدیدی است که امام زمان آوردن یا نه در اثر تغییر یافتن سنت ها و تغییر یافتن احکام اسلامی و دور شدن جامعه از واقعیت های اسلامی، امام زمان وقتی که همون حکم اسلام رو بیاره برای جامعه چی به نظر برسه؟ جدید. آفرین. پس ما باید در روایاتی که مربوط به تحریف و انحرافات جامعه است و اونها باید بیشتر دقیق بشیم، اون روایات رو بررسی بکنیم تا این احکام جدیدی که تو وضعیات عمل است برای ما روشن بشه. نه واضح هست عرض میکنم یا نه؟ خب من اشاره کنم به یکی دو تا روایت. روایت اول روایتی است که در معجم جلد 5 صفحه 130 نقل شده است. روایت مفصله. روایت را عبدالله ابن زراره نقل می کند، یعنی نوادگان زراره معروف از پدرشون عبدالله نقل می کنند. عبدالله که پسر زراره باشد، که پسر زراره عبدالله میگه که من خدمت امام صادق رسیدم، امام صادق فرمودن اقرا علی والدی که سلام، سلام من به پدرت برسون و به ایشون بگو انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، اگر گاهی از تو در جلسات عیب جویی میکنم برای حفظ توست که حکومت روی تو حساس نشه. چرا؟ فان الناس والعدو يسارعون، دشمن و این مردمی که ما میبینیم پیشتازی میکنن، سبقت میگیرن، الا کل من قربنا، هر کسی که ما او رو به ما خودمون نزدیک کنیم و حمدنا تعریفش بکنیم و حمدنا مکانه جایگاهش رو تثبیت و تمجید کنیم از او، خلاصه يسارعون لادخال الاذى، فوراً اون رو عزلش میکنن. فی من نحبه و نقربه، اونایی که مورد توجه ما هستن دشمن اینها رو اذیتشون میکنن و مشکل براشون درست میکنن. و یرمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه منا، به خاطر نزدیک بودنش با ما، به خاطر ارتباطش با ما و به خاطر نزدیک بودنش با ما او را آماج تبلیغات قرار میدن. و یرون ادخال الاذى علیه، او را اذیت میکنن و قتله و او را بالاخره اپادر میارن. خب اما از این قاعده مهمیست، و یحمدون کل من ابناه، هر کس که ما ازش عیب جویی کردیم اونو چه میکنن؟ ازش پشتیبانی میکنن. امروز رو ببینید شما از هر کس دفاع بکنیم اونو چه میکنن؟ صفحه میگذارن. هر کس که ما رد کنیم چه میکنن؟ ازش دفاع میکنن. امام میفهمد که روش این بوده، هر کس ما ترد کردیم رئیس سرمایه گذاری میکنن و هر کس ما به خودمون نزدیکش کردیم برای صفحه میذارن. من ناچار هستم انما اعیبو که به پدرت بگو، بگو من اگه گاهگاهی تو جلسات بوسر تو حرف زدم، چرا؟ لانک رجلون اشتهرت بنا، شخصیتی هستی که مشهوری که به ارتباط با ما و به میل که الینا، شخصیتی هستی که شهرت داری، که به ما تمایل داری، به ما نظر داری، و انت فی ذالک مذموم عند الناس، به خاطر همین تو مورد مذمت مردم هستی، یعنی مردم یعنی دیگر اندیشان، غیر محمود الاثر، تو را حمد نمی کنن، لمودتک لنا و به میلک فاحببت ان اعیبک، خلاصه بنابراین گذاشتم که دوست داشتم که تو را ابجی کنم، لیحمدو امرک فی الدین، تا حالا که بفهمن ما از تو بدگویی کردیم اینا چه کنن؟ طبق قاعده که خودشون دارن اتو تعریف کنن. خب و یکون بذالک منا دافع شرهم عنک، به این وسیله ما بتوانیم شر اینها را از تو دور کنیم. این روایت را ببینید، روایت بسیار مهمیه. بعد افهمد که استناد میکنم به آیه شریفه اما السفینه فکانت لمساکین، یعملون فی البحر. حضرت خضر او کشتی رو سوراخ کرد. خب مال بیچاره بود، زندگی میکنه با اون کشتی. خب چرا سوراخ کرد؟ فاردت ان اعیبها. چرا؟ و کان وراءهم ملک، حکومتی بود، پادشاهی بود. یأخذ کل سفینه، هر کشتی که صالح بود خوب بود به دردش میخورد و نمیگرفت. غصبا من بخاطر بله او بخاطری که کشتی را دست من نگیرم معیوبش کرد، منم بخاطری که تو را از من نگیرم و تو را نکشم، ترور شخصیت یا شخصت ترور نکنم، من تو را ابجی کردم. خب تا به اینجا میرسد، عرض کردم روایت بسیار مهمه. میفرماید که علیکم بالتسلیم، تسلیم ما باشید و رد الینا، مطالب را به ما برگردانید یا خودتون به ما برگردید. و انتظار امرنا و امرکم، مایوس نباشید، نگید حالا حکومت ببینید چقدر قوی است و قدرتمند است و پس دیگه کی میتونه اینها را از بین ببره. یه وقت هارون رشید رو میکرد به ابرها، میگفتش که هر جا دلت میخواد ببار. چرا؟ آه؟ خراج و مالیات به من برمیگرد، هر چی میخوای بباری ببار، خراج تو مال من. یعنی شرق غرب عالم دستشون بود، حکومت محکم قدرتمند، ظالم ولی قدرتمند. حالا شیعه همچین حکومت رو ببینن دیگه خبر، مگه امام زمان میتونه بیاد که مایوس میشه؟ آقا میفهمن مایوس نشید، خلاصه منتظر فرج ما و فرج خودتون باشید. عبارت عوض کنم، ولو قد قام مهدینا، اگر امام زمان علیه السلام قیام کرد و تکلم متکلمونا، سخنگوی ما اهل بیت سخن گفت، ثم استأنف، شاهد اینجا شروع میشه، ثم استأنف بكم تعلیم القرآن. ببینید استأنف از نو شروع میکنه چی؟ چیه شروع میکنه از نو؟ تعلیم قرآن و شرائع الدین. شروع میکنه از نو چی یاد بده؟ شرائع دین رو یاد بده. و الاحکام و الفرائض کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه وسلم. اینو یاد داشت که بذاریش هم قلم بگیرید، اصلا یاد قول فصل همین باشه. وقتی که امام بیاد از نو قرآن تعلیم بده، از نو تفسیر بگه، از نو بیان کنه شرایع دین را، لانکر اهل البصائر فیکم. اون به اصطلاح اهل البصائر یعنی کسانی که یه رتبه علمی دارن، مقام علمی دارن، میگن مفسرین، میگن محققین، میگن فقیهین، میگن بالاخره متخصصین در معارف اسلامی. وقتی که این بیان ما رو ببینن، تفسیر ما رو ببینن، فقه ما رو ببینن، موضع میگیرن لنکر. چرا؟ چون اونها جور دیگه فهمیدن و جور دیگه بیان میکنن. میگه الان در مکه و مدینه دانشگاه نیست، دانشگاه ام القرا دارن در مکه، دانشگاه المدینه که منوره دارن در مدینه، صدها نفر، هزاران نفر فارغ التحصیل داره. اما این خروجیش که میبینید مسلمان کشی خروجیش، اشد ناس عداوة للذین آمنوا الیهود، چرا با اونا درگیر نمیشید؟ میاد میگه قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، میگه ان نزدیک. خب بسیار خب، یاد من الکفار یعنی کی؟ یعنی مسلمین، یعنی شیعه. به قول ابن عباس اینا مثل خوارج هم، از خود خوارج هم. آیاتی که مربوط به کفار است بر کی تطبیق میدادن خوارج؟ بر مسلمین. خب امروز هم دانشگاهشون همینه، قرآن میخونن، حافظ قرآن هم، خیلیشون ممکن قرآن حفظ باشن، استاد معارف هم، استاد تفسیر، ولی اینجور تفسیر میکنن، تفسیری میکنن که اصلا ضرری برای یهود و نصارا نداشته باشد، اما یک کشور مسلمان سوریه رو ویران کنن، عراق رو ویران کنن. خب این خروجی این تفکره، تفکری که ادعا میکنه قرآن میفهمه. امام زمان علیه السلام طبقی فرمایش وقتی که سخنگوی ما میاد استعنف بکم تعلیم القرآن، غلط فهمیدید قرآن را، غلط برای شما تفسیر کرده. یک جمله را من اگر احتیاج تبرسی بود من ارائه میدادم و الا الان مختصرش میگه بعد خودتون مراجعه کنید. یک بحث بسیار جالب بین ابن عباس و معاویه است. تفکر امویینه، برمیگرده معاویه به ابن عباس میگه جلو دهانت بگیر، تفسیر نگو، قرآن بخون. میگه یعنی فهمیدن قرآن مهمتر است یا خوندن؟ میگه فهمیدن. میگه خب من اگر نفهم چجوری بخونم؟ میگه باشه، شماها تفسیر نکنید. میگه کی تفسیر کنه؟ میگه کس دیگه تفسیر کنه، شماها تفسیر نکنید. میگه عجبا، قرآن بر ما نازل شده، کس دیگه تفسیر کنه؟ این انصافه؟ بعد برمیگرده میگه که خب حالا که شما اصرار دارید اون آیاتی را که راجع به اهل بیت و راجع به شما هست اونا را شما تفسیر نکنید، عنایت کنید. روایت بسیار مهمیه. رو کرد معاویه دو دفعه آمد مدینه. وقتی که وارد مدینه شد گزارش به جمعی افتاد، همه پا شدن به احترام معاویه غیر عبدالله. عبدالله بن عباس پا نشد، اعتماش هم نکد، او همه رو ول کرد، یقیه ابن عباس گرفت، گفت که ما منعک من القیام کما قام اصحابک. اصحابات ها پشتن احترام، چه تو پا نشدی؟ میدونم الا لموجده قذب دلت پر از ما، اینی قاتلت کن به صفین، صفین با شما درگیر شدن، ناراحت نباش. فا این ابن عمی عثمان قتل مظلوم، پسر عموی عثمان مظلوم کشته شد، من ناچار بودم با شما درگیر بشم، حالا ما خواهیم کینه داشته باشه داشته باش، من بخاطر با شما جنگیم. ابن عباس هم که نشسته بود گفت که خب عمر هم مظلوم کشته شد، چرا به دفاع از خون عمر قیام نکردی؟ گفت ان عمر قتله کافر، عمر رو کافر کشت. ابن عباس گفت بس عثمان که کشت؟ معاویه گفت قتله المسلمون، مسلمان ها کشتنش. ابن عباس گفت که همین برات بسه، ذاک اتحف لحجتک، که مسلمون ها عثمان رو کشتن. دیگه مسلمون ها کشتن تو دیگه چی میگی؟ زود حرف عوض کرد، گفت که ابن عباس ما بخشنامه کردیم، کتبنا فی الافاق، اینو دقیق بخون ببین چه خبر بوده، من بخشنامه کردم برای کل بلاد اسلامی، ننها عن ذکر مناقب علی، ممنوع کسی مناقب امیرالمومنین را و اهل بیتش را نقل کند، تو هم زبونت نگه دار. فکف لسانک. ابن عباس گفت یا معاویه اتنهانا عن قرائت القرآن، تو ما میگه قرآن نخونیم، حالا من نمیخوام مناقب امیرالمومنین، قرآن میگه نخونیم؟ گفت نه نه قرآن بخونید. گفت خب اتنهانا عن تعویله، میگه تعویل نکنیم؟ گفت بله تعویل نکنید. گفت عجب، نقرأه ولا نسأل اما عن الله به، قرآن بخونیم و نپرسیم که معنی این آیه چیه؟ ایهما اوجب علینا، کدام بر ما واجب تر است؟ قراءة القرآن و العمل به، قرآن بخونیم یا عمل کنیم؟ گفت نه عمل کنید. گفت ما چجوری عمل کنیم حالا که معناشو نمیدونیم؟ کیف نعمل به ولا نعلم ما عن الله به؟ گفت حالا خود بدونی معناشو، سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله انت و اهل بيتك، ما مدارس دیگه ای داریم، استادهای دیگه ای داریم، اگر فهم قرآن رو میخواید برید از اون مدارسی که بله ما تعیین کردیم، استادهایی که ما تعبیر کردیم تعیین کردیم که قرآن رو جوری غیر از شکل که شماها بر اهل بیت تعلیم میکنید اونا جور دیگه، از اونا برید بپرسید. گفت که عجبا، انما انزل الله القرآن على اهل بیتی، قرآن بخواندن من نازل شده است، فاسأل آل ابی سفیان، برم از اونا بپرسم که راجع به این آیه برم تفسیر کنن. یا معاویه اتنهانا ان نعبد الله بالقرآن، به ما میگه عبادت نکنیم خدا را، فإن لم تصل الأمة عن ذلك حتى تعلم تهلك وتختلف. اگه امت از قرآن سوال نکنه به احکام قرآن آشنا نمیشه، هلاک میشه. بابی گفت نه نه نه، قرآن بخوانید اما تأویل نکنید. بذار صریح بهتون بگم، تأویل نکنید ولا تروا شیئا مما انزل الله فیکم، چیزی که راجع به شماست نقل نکنید. این سیاست اینا بود. وروا ما سوا داره، هر چی میخواید بگید بگید، اما اجازه بدید، اما آیاتی که راجع به شما و اهل بیت است نقل نکنید. بعدشون برگشت گفت که خدا میفرماید یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. ای کافر، تو میخوای با این کار نور خدا را خاموش کنی؟ معاویه ناراحت شد، گفت یا ابن عباس اربع على نفسك، یعنی چی؟ خیشتندار باش، زبونت نگه دار، و کف لسانک، زبونت نگه دار، و ان کنت لابد فاعلا، اگه خیلی اصرار داری که هی تأویل کنی و تفسیر کنی، فلیکن ذالک سرا، یواشکی برید تو جلسات خصوصی راجع به تفسیر قرآن، راجع به اهل بیت حرف بزنید. لا تسمعه احدا علانیتا، علنی نرید بحث کنید. ثم رجع الى بیت، خوب توجه کنید، سیاست آقایون این بوده، محاربه با حوزه های شیعه، با فرهنگ شیعه، آتش زدن کتابخانه ها، کشتن علما در همین راستا بوده. نباید شیعه علنی بشه. حالا ببینید توی عربستان سعودی 5 میلیون شیعه هست، یه دونه حوزه رسمی ندارن، یه دونه حوزه رسمی ندارن، ممنوع تو خونه ها یا با شکل، همون سیاست معاویه هست. دقت میفهمم؟ خب این و خودشون علنی سب میکنن امیر مومنین رو، 70,000 منبر، استادهای وغیز و ناصبی امویین راه انداختن، علنی حرف بزنن. اما تو میخوای دفاع کنی، کجا دفاع کن؟ خفیه یه باشکی. دنباله بحث در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دل بر تو دائمم بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
4:28 هست. از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. باید دوستان اقرار کرد که زندگی شهرنشینی و صنعتی سبک زندگی افراد رو تغییر داده و باعث بعضی از مشکلات و بیماری‌های جسمی و روحی فراوانی میشه. خیلی از بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، چاقی، کمردرد و خیلی چیزهای دیگه در واقع ارمغان زندگی شهرنشینی. شاید به این نکته کمتر دقت کرده باشیم که ورزش نکردن و نداشتن تحرک بدنی باعث ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن در برابر بیماری ها و از جمله سرماخوردگی های شدید که در واقع این روزها به اون خیلی مبتلا هستن. یک نکته هم خدمتون عرض بکنم که مصرف خیلی از میوه ها و سبزیجات باعث میشه که انسان از خیلی از بیماری ها و به خصوص سرماخوردگی رهایی پیدا کنه. ورزش برای پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری ها مؤثر و پیاده روی های 15 دقیقه و ساده شاید کم اهمیت باشه، اما برای جلوگیری و جلوگیری از بیماری ها و ایمنی بدن خیلی موثره و